سيدنا محمد وآله الطاهرين. خلاصه یه بحثی که در واقع داشتیم این بود، چون موضوع بحث ما آنچه بود که از نظر شما منفعت محلله نداره، خب این منفعت محلله نداشتن موضوع بود، لکن فقها در ضمن این موضوع در کتب فقهیه امثله متعددی رو ذکر کردن که وقتی کسی به عبارات فقها مراجعه میکنه میبینه که آنچه که مقصود به ذات از این فصله، آنچه که فقها دنبالش بودن در این فصل،
همین ماجرای عدم منفعت مقصوده محلله عقلائیه نیست، بلکه اون امثله ایه که در این باب ذکر کردن. یعنی که نه موضوع عدم منفعت محلله مقصوده عقلائیه حکمش واضحه که عدم مالیت بشد نتیجهش فساد معامله است. این معادله پیش همه ثابته که الله اصل معادله رو کسی مشکل نداره، لکن امثله ای که در ذیل این عنوان ذکر کردن، اون امثله گاهی ما را به تردید تو مبنای خود اون فقیه میندازه، گاهی ما جازم میشیم به تعارض در عبارات اون فقیه، و گاهی که سخت‌تر از همست، تا اینجاش مشکلی نداره، گاهی ما رو میرسونه به این که تو خود این امثله هم بعضی وقتا داره اجماعی شکل میگیره، یا خود این امثله نشون میده که خود موضوع محل بحث درست منقح نشده. این بود که ما را به دست انداز انداخت. شروع کردیم عبارات فقها رو خوندن، شیخ ابتدا ظاهراً از ایضاح طرح مسئله کردن، طرح مسئله رو با عبارت ایضاح انجام دادن، بعد از پایان عبارت شیخ وارد عبارات فقها علا ترتیب زمانی شدن، که از مجموع این عبارت این دو سه نکته ای که از بیرون عرض کردم معلوم میشه: یک، موضوع عدم منفعت محلله مقصوده عقلائی است، دو، حکمش فساد معامله است، سه، امثله متکثره ای ذکر شده که ممکنه لا نسلم و لا نرتضی و لا نقبل که اون امثله این عنوان باشن. و به تبع در پایان عبارات فقها، البته پایان که نه چون عبارت آموزشی نیست، شیخ گاهی بین عباراتی مطلب رو میگه، گاهی هم آخر عبارت جنبندی میکنه، این مسئله باید جنبندی بشه که آخر ملاک این که منفعت محلله دارد یا ندارد چیست. ما یه جانب تفریط داریم، یه جانب تفرید داریم که بگیم آقا خیلی از چیزایی هم که واقعا ما منفعت محلله امروز براشون میبینیم بگیم نه منفعت محلله ندارن بذاریمشون کنار، یه جانب افراد داریم که کل شیء له خاصیت ما و له منفعت ما را مجاز بدونیم به خاطر همین منفعت ما. ای تا اینجا بود، این شاکله بحث عبارت شیخ بود. از بیرون یه دستبندی عرض کردم جلسه پیش که خلاصه اون دستبندی این بود که این باید حتما خاطر شما باشه، چون شیخ در ضمن عبارت بدون اینکه اسمشو بیارتش استفاده میکنه، گفتیم که چون اینجا بحث ما تو لسان ادله امضائه، این مطلبی که میخواد ممضات قرار بگیره حسب یعنی شأنیت امضا داره، این یا منفعت عقلائیه دارد یا منفعت عقلائیه ندارد. اینی که منفعت عقلائیه دارد اصلا خارج نیست، یا شارع تأییدش میکنه یا سکوت میکنه در مقابلش یا رد میکنه، این میشه معنی. این دوتا جوازه، چرا؟ چون شارع امضای مایندل اقلا میکنه، سکوتش کفایت میکنه. اما اگر منفعت اقلاییه نداشت، یعنی خود اقلا لا یرتزون بهی و لا یراه مالن، منفعت که درست بشه برای ما مالیت رو می‌ساز، وقتی میگه منفعت نداره این مالیت هم نداره، بازی از دوحال خارج نیست. یا اینکه شارع سکوت میکنه، نه میکنه، یا اصلا متعرض او نمیشه، این میشه معنی. چرا؟ نداره، مبتدا موجود نیست، این خبر برای چی بیاد؟ گاهی نه، شارع یعتبره مالا تعبدا، اگر یعتبره مالا این میشه تصرف موضوعی،
جلسه پیشم همین رو گفتیم. پسر شارع اعتبر المان، وقتی شارع اعتبر المان به ناواقلان میگه چشم تعبدن، ما هم دیگه بهش میگیم مان. اگر مان شد باید موقع این جواز درست میشه. اینم معادله رو داشته باشید شیخ از این استفاده میکنه در ضمن بحث. همه اینا برمیگرد به حرفا که تو مسببات خوندی تو ما بنا تو سعی و عمل تو مسببات ادله امضا، همه حرفا همونجا در اومده.
نه چرا نه تناقض پیش نمیاد؟ اصول بگید چرا؟ چون شعار رئیس العقلاه، حق تصرف پیش داده عقلا.
بعد این قصد
چی میگه؟
چیه؟ قصد داره میگه منفعت نداره،
شعار میگه منفعت داره. قصد دارم که پیش من منفعت نداره، شعار که نمیگه پیش تو منفعت داره، میگه عمر رئیس العقلاه حالا من منفعت داره. یک دو سه هم با هم بگید منفعت داره. تمام من گفتم. چرا میتونه بگه؟ ان شاءالله میرید مسببات رو نگاه میکنید. جلسه پیش گفتم باید نگاه میکردید، قاعدتا نگاه نکردید. درسته؟
نه نه،
چون ما طبق اصول داریم. طبق اصول میگم نگاه کردید به مسببات جا. خب حالا یه نگاهی بفرمایید. حلال بدونید بالاخره من جلسه پیش گفتم. آره. اینم چارچوبه بحثه. پس من متن عبارت رو دستبندی کردم. اینم چارچوبه عبارت. حالا همین رو بخونیم بریم جلو ان شاءالله. ببینیم خدا کریمه چیزی گیرمون میاد نمیاد. محروم نباشیم. بله. گاهی آدم فکر میکنه رو عبارتهایی چی گیرش نمیاد. من خودم از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه شنیدم که کسی که یک به ده به عبادت و توجهات معنوی اهتمام کنه، یک به دهی فهم علمیش بالاتر میره. یعنی یک قسمت بگذاره ده، نه قسمت برای بیشتر برای عبادت و توجهات معنوی و توسلاتش بذاره، بالعکس یک قسمت میگذاره نه برابر بیشتر ازش استفاده میکنه علمن. خود ایشون میفهمود که بزرگان فقها شیعه که در عین کمالات معنوی کمالات علمیه و سوریه بسیار بزرگی داشتن از همین قبیل بودن، مثل محقق اصفهانی استاد عظیم و شأن خود ایشون و استاد علامه طباطبایی و استاد مرحوم مظفر و استاد مرحوم خویی و استاد مرحوم میلانی. بله ایشون میفهمودن اگر کسی نگاه میکرد. بله آقای بهجت طوری که از ایشون تعریف میکردن، چیزایی که خودم دیدم و عرض میکنم، نه اینکه که حالا شنیدم یا تو کتاب خوندم، گاهی مثلا سر درسی چیزی یک دفعه میشد اشاره ای بکردن، ولی اون که بحثم مثلا کتاب الحج بود ایشون هم کتاب الحج ندارن که زیاد متعرض ایشون بخوام بشن، لکن تو مبانی و مباحث که میشد گاهی مطالبی از ایشون میفهمدن. حداقل این مثلا قبل از سال 87-88 دیگه خیلی کوتاه درس میگفتن، اما قبلترش نه یک چیزهای مثلا من بیادم سال 85 تو یاد داشتم بیشترین مطالب رو از مرحومای بهجت نسبت به اساتیدشون ثبت کردمه، مطالبی که میفهمودن و فقها از مرحوم بحرالعلوم. بله از ابن فهد خیلی با تجلیل یاد میکردن، خیلی با تجلیل. بعد عرض کنم محضر شما سال 86 بود به نظرم میاد، آره اینو سال 86 ثبت کردم، نه 85 بود اواخر 80 فکرم ارد، نه هم 86 بود اردیبهشت 86 شاید مثلا، چون یادم تو تقویمم زدم 86، همون اواخر سال تحصیل 85-86 بود، به مناسبتی بحث صلح حدیبیه بود و بحث احکام صد و حصر در کتاب الحج. بعدن ایشون یک دفعه متعرض شدن به بعضی از کسانی که شاید ما اسمشون رو هم به سنی بودن و چی و اینها از این علماء بزرگ و نویسندگان بزرگ، خیلی گاهی از این مطالب میفرمودن. غرض این که در مورد محقق اصفهانی میفرمودن ایشون که اگر کسی به سیره معنویش نگاه میکرد فکر میکرد که ایشون کاری جز عبادت نداره، و اگر کسی به سیره علمیش نگاه میکرد فکر میکرد کسی ایشون کاری جز تحصیل و تدریس و تألیف نداره. از حجم متراکم روزانه میفهمیدن اقل اعمال ایشون، اقل تعبیر اقل خاطرم مثلا صدای ایشون به گوشم خدا میدونه، فهمودن اقل اعمال ایشون غیر از نوافل یومیه و لیلیه زیارت عاشوراء کامله با توجهاتش کامله که میفهمیدن ایشون هم منظور زیارت عاشوراء صد لن صد سلام نمازش و دعای القمه بعدش ملتزمن که در حرم بخونن. این غیر از نوافلشون، زیارت عاشورای کامله و محضر با سعادت و معارضم، زیارت جامعه و هزار مرتبه انا انزلنا در روز بود. حالا اینو تردید دارم نماز جعفر رو هم اضافه کردن یا میفهمدن در هفته نمازشون ترک نمیشد. این الان تردید از خودم، همین الان تردید برام ایجاد شد. یا نمیدونم نماز جعفر هم اجازه اضافه میکردن یا میگفتن در هفته. اما یادم نماز جعفر هم میفرمودن، اما حالا هفتگی بود یا روزانش خاطرم نیست. خیلی خود ایشون هم بعد میفهمودن بزرگان علمای شیعه مثل مرحوم شیخ، شیخ اعظم رضوان الله علیه هم اینطور بودن. بله خیلی عجیب، نکات عجیبی از سیره شیخ، سیره مرحوم میرزای شیرازی، خیلی از مرحوم آمیز محمد تقی شیرازی، شیرازی ثانی، چه چیزهایی میفرمودن ایشون. خیلی گنجینه ای بودن از این مطالب مرحوم های بهجت رضوان الله علیه. غرض این که بالاخره حالا ببینیم ما محروم نباشیم، شاید یه چی گیرمون بیاد امروز، شاید هم اگر خواب مونده باشیم و توفیق شبانه دستمون رفته باشه، نمیدونم حالا چیزی گیرمون میاد یا نه، انشاءالله گیرمون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم و ظاهر الغنیه الاجماع و علا ذالک ایزن. اینو خوندیم؟ کجا رسیدیم؟ خب و ظاهره اتفاقنا علی، ظاهر عبارت تذکره، عرض کردم این تذکره در عرض کنم تذکره علامی هلیه، تذکره جزوی کتابای کثیر الفرع در فقه، یعنی تو فقه وقتی میخواد توی بابی مراجعه کنید میبینید مثلا توی بابی مثلا فلان کتاب مثلا 20 تا فرع آورده است، 15 تا فرع آورده است، دفعه نگاه میکنید تذکره 45 تا 46 تا فرع آورده است. جانم عروه کتاب متأخره، تذکره تو کتابای قدیمی ها اینطوره، تذکره کثیر الفرع. بعد میدونید هر فرعی هم زحمت داره، هر فرعی اینطوری رفتن و دلیل در آوردن و به پایان رسوندنش بالاخره زحمت داره. وقتی یک کتابی کثیر الفرع نشانه از تتبع و کار سنگین نویسنده داره که به فتوا رسیده است تو این فرو. بله نه توی تذکره استدلال کم، استدلال زیاد نیست، اما برای خودش کار کرده است، حالا استدلال ننوشته است لکن زحمت کشیده که به این فتوا رسیده. حالا خیلی از این فروع قبل هم نبودنه که بخواد تکرار کند اجمالا. بله و ظاهره اتفاقنا علی، ظاهر عبارت تذکره اتفاقنا، اتفاق شیعه علیه. قدیم اینطور بود کتابایی که فقه مقارن بودن دیگه خیلی کثیر الفتوا نبود، کثیر الفرع نبودن. تذکره هم گاهی اشاره به مبانی عامه داره، علامه مهمترین کتابش در اشاره به مبانی عامه مختلف و شیعه است، اما تو تذکره هم گاهی میره تو فقه مقارن. نمونش این عبارته، نه بالا فهمود و کذا عند الشافعی، هر وقت مقابله با یه مذهب عامه ای میشود وفاقا یا خلافا، چه اون رو معید ما بیاره چه اون رو مخالف ما بیاره، چنده برمیاد اینور هممون هستیم. لذا میگه ظاهره اتفاقنا علیه. تمام و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا من مالا اشکال فی. بله چنده اجماعیه، حالا یا اجماعیه یا ضرورت الفقه ماست یا بداهت فقهه، اما کسی روش اختلاف نداره که وقتی جایی عرض به محضر با سعادت شما مالیت منتفی بشد، آقا بگو دو پله، مالیت منتفی بشد اما مالیت عقلا منتفی بشد، به شرطی که دیگه شارع اعطاء المالیت عبدن نکنه، یا مالیتش اقلائی باشد و شارع او رو نفی بکند باز خراب میشه، اما اگه شارع نفی نکنه اقلائی هم باشه مالیت بیاد وسط کار، مالیت بیاد ما قبولش داریم. جواب من عدم جواز بیع مالا یعد مالن، چیزی که مال نیست ما جواز بیع هم نداره. رفقای عزیز عمده تصرفات شارع در معاملات مخصوصا تو کتاب البیع تصرفات موضوعیه نه حکمی. شارع نمیگه این ماله اما معاملش نکن، شارع میگه تو فکر کردی ماله، این مال نیست، این ضرره اکثر من نفعه، لذا مال نیست، تصرف میکنه مالیت منتفی میکنه. مثل الطواف بالبیته صلاتو، گو آقا من دیگه حرف نمیزنم در مورد طواف، چقدر که احکام برات گفتم اینجا یه شورتکات میگیرم ازش، میگم الطواف بالبیت
صلات و کل که احکام کتاب و صلات با این شرط کد همه میان اینجا. یه میان بر درست کردن فقط برات گفتم الطواف اینجا میگه آقا فقط مال نیست، مال هست، تو دیگه همه احکام بیار تمام. من دیگه بحث باد نمیکنم چه حکومت تعارض غیر مستقر آدرس دارم میدم اگه حلال بدونید بالاخره. قال فیما خب انما الکلام، پس شیخ ببینید که انه خود قاعده رو قبول داره بلکه نسبت میده که همه قبول دارن. مما لا اشغال فی، فدعوا کجاست؟ انما الکلام فی ما عدو من هذا، دعوا توی آنچنان چیزی است که عدو فقها آن چیز را من هذا، فقها مصداق این بحث شمردن آن چیز را. قال، حالا شیخ یکی یکی دوباره عبارات ها رو تکرار میکنه، گفتم در ضمن عبارات جنبندی میکنه، دوباره تکرار میکنه، دوباره آخرش اساره گیری میکنه. این جنبندی بود، این سر خط بود، حالا دوباره تکرار عبارت. قال فی محکی ایزاح النافع، در محکی کتاب شریف ایزاح النافع، ایزاح النافع ظاهرن مال فاضل قطیفیه، بله فاضل قطیفی عرض به محضر شما جزء معاصرین محقق کرکیه، کتابش هم الان در دست نیست یا حداقل مطبوع نیست امروز کسی ازش استفاده کنه، که انه به دست میاد زمان شیخ هم مطبوع نبوده، چون شیخ میگه قال فی محکی ایزاح النافع، که انه از زمان شیخ به این ور کسی این کتاب رو ندیده یا استفاده مستقل نکرده، اما در جلالت قدر نویسنده و کتاب همین بس که مرحوم صاحب مفتاح الکرام خیلی ازش نقل میکنه، شیخ هم اینجا از صاحب مفتاح داره نقل میکنه. مفتاح الکرام خواصش در بین کتب فقهیه ما بود، گفتم وافی و وسائل موسوعا داره روایت، دو تا موسوعه فقه کلان هم داریم، یکی جواهر الکلامه یکی مفتاح الکرام است توی عصرن، ولو بعدش کتابای دیگه مثل مستمسک و اینا نوشته شد، این دو تا هم تو فقه اینطوره، وافی و وسائل که تو روایت، مفتاح الکرامه و جواهر هم تو فقه، لکن جواهر استدلالی تر، مفتاح الکرامه سرچ موضوعیه، اگر کسی بلد نیست با کامپیوتر کار کنه بره یه مطلبی تو کتابا سرچ کنه وفاق خلافاشو در بیاره، بیاد مفتاح الکرام رو کنه، اول یه بحث میبینید یه 15 تا کتاب او بر میشماره، یه 10 تا کتاب هم بر میشماره، لذا اینجا میفهمید مسئله اجتهادی استنباطیه، کسی فقط زمان کتابا رو بدونه مفتاح الکرام نگاه کنه میفهمه اه مفتاح الکرام یه کتاب از شیخ بالا نقل کرد، یه کتاب از شیخ پایین نقل کرد، پس معلوم شد مسئله اختلافی همون موقع بوده، مسئله اجتهاد فهم فقها مختلف بوده، یه مسئله است که بگیم وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، گاهی بالعکس میبینید کتابا رو که لیست میکنه میبینید تا قرن 9 بالان توی قوله، از قرن 9 به ایور اومدنه توی قوله دیگه، معلوم میشه شهرت متأخرین افتاده ایور، قشنگ شما میتونید دستبندی کتابای فقها رو پیدا کنید از شاگردان بزرگ بحرالعلومه صاحب مفتاح الکرامه. الان مفتاح الکرامه این عبارت رو از ایزاح هم نقل کرده است، گفتم معاصر محقق کرکی، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد، بله محقق کرکی هم دیگه دوران صفویه است دیگه، میدونی همزمان با شیخ بها و اینها. قال فی ما، این حدودا تقریبا قرن حدود قرن 10 میشن دیگه، آره. قال فی محکی ایزاح النافع، در کتاب ایزاح النافع شیخ میگه و نعم ما قال، حرف من رو گفت، حرف دلم که شما قاعده رو قبول کردید اما تو مثالای جورایی دارید حرف میزنید، من گیر کردم چجوری این امثله شما رو با او قاعده بسازونم، و نعم ما قال، چه فرمود؟ جرت عادت الاصحاب، سیره اصحاب به این است، به عنوان هذا الباب، عنوانشو که میگن مالا منفعت فیه مقصودتا اقلائیتا محلله، اما بعد از این که جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا الباب، یه چی دیگه هم هست تو عادت اصحاب، چی؟ به ذکر اشیاء معینت على سبیل المثال، همه هم میان مثال های ویژه میزنن، این مثال ها دست انداز درست میکنه، فانکان از حاله که خود ایزاح داره ادامه میدستان، فان كان ذلك لان عدم النفع مفروض فيها، اگه این مثالا رو میزنن که بگن اینا نفع ندارن، شما بقیه‌شو بگو آقا زود در رو عدم بی، نفع ندارن پس مالیت ندارن پس بیش جائز نیست، اگر اینه فلا نزاع قبول، اما و ان کان، ای منظورشون اینه آقا این پاتابلویر میخواد بگه و ان کان لان ما مسلبهی، یا بگیم ما مسلبهی ذالک الفقیه، اون فقیه مشخص این مثال ها رو زده، لا یصح بیعه، بیعش صحیح نیست، لانه محکوم به عدم الانتفاع. محکوم یعنی چی؟ یعنی شارع رد کرد مالیتشو، منتفی کرد.
داره بالا رو میگه،
اون رد مساوی با من نوشتم بالا مال است، اما محکوم به عدم الانتفاع، شارع زده تو سر مالیتش، مالیتشو از بین برده. مثلا این فلمنع متوجه فی اشیاء کثیره، خیلی چیزا هم داریم که شما مثال نزدید اما شارع از اونها مالیت را سلب کرد. گفتم عمده لسان شارع در کتاب البی سلب موضوعه، میگه آقا این مال نیست دیگه، بقیهش نمیگه، بقیهش خودت بدون. درست آقا؟ شیخ میگه این خیلی حرف خوبی بود و بالجمله دوباره شیخ خلاصه میکنه، میخواد بگه شما در مقام استیفا نبودیده، پس ما رو امثلتون کار نمی کنیم. جانم میشه اجتهادی، هر کی خواسته یه چند تا مثالی که تو ذهنش بوده گفته است، میشه اجتهادی، ما رو امثلتون کار نمی کنیم. فردایی نه دن میگید آقا فلانی این مثال زد پس دیگه، نه منم ممکن این مثال قبول کنم، ممکن قبول نکنم، نه تردن نه اکثر، من کاری به امثلتون ندارم، مگه اینکه شما رو مثالا هم زوم کردید، خود مثالا براتون موضوعیت داره. خب باش من دعوا دارم، اون موقع خیلی اجزایی که گفتید مالیت نداره تو زمان ما مالیت داره، حالا بحث میکنی. بعد میگم آقا ملاک نفع و مالیت چیه؟ شیخ میگه عقلا. میگم خب عقلا این نفع و مالیتی که شما گفتید نمیفهمن. میگه الان من برات توضیح میدم چجور میفهمن چجور نمیفهمن، اونجا میشه دعوا. راش اینه، میخوام دعوا نکنیم، بگیم آقا شما همه قبول کردید هر چه مالیت نداره جواز بی نداره، هر چه مالیت داره جواز بی داره، تعیین مصداق مال و عدم مال برده از خودت. اگه اینطور گفتی باش من دیگه بحثی ندارم، اما اگر اینطور نگفتی موقع بحث پیش میاد، نه مثالای شما منعکسن نه متردن، اختلاف داریم. خب شیخ میگه دوباره عقول شیخ و بالجمله، خلاصه کنیم با فاضل قطیفی هم به نفع ما شده است، و بالجمله فکونو، آقا همه این مقدمات رو آورد چون شیخ طوسی امثله ای زد، شیخ نمیخواست اون مثالا رو قبول کنه، او برم دع به شیخ اینو خودش مستقیما به جنگ قدما نره. و بالجمله حالا که اینا رو شنیدید، فکونو الحیوانه، برگرد سراغ مثالای شیخ، مبسوط قالف المبسوط، فکونو الحیوانه من المسوخه جزء مسخ شدگان، روایت خوندید گفت 15 نوع حیوان جزء مسخ شدگان است، از حضرت رضا نقل کرد شرح لمعه. اول سباعه جزء حیوانات وحشی هست، درندگان هست. اول حشراته، جمعش میبستن به چی در روایات؟ حشار، در روایات به حشار جمع بسته میشد. لا زکات للحشار. خب و بالجمله فکون الحیوان از اینا باشد، لا دلیل علی کونهی، کون المسوخ بودن، این که سباع بودن، این که حشار بودن، کن نجاسه، مثل نجاست باشد. نجاست به چه خصوصیتی داشت؟ فصل قبلی مانعن، نجاست که می اومد مانع از جواز مبایعه می شد، جواز معاوضه می شد. حالا مسوخ بودن و سباع بودن علت تامه عدم جواز مبایعه است؟ نه آقا، شما مراجعه کردید به جنبندی عبارت شیخ تو فصل؟ شیخ اونجا آقایش نجاست و مانع دونست یا عدم منفعت؟ شیخ داره فعلا با قدما، با مبنای قدما حرف میزنه، میگه بابا حتی با مبنا خودتون نجاست مانع مستقل، سلمنا و آمنا و اتبعنا فکتبنا مع الشاهدین، چشم. اما دیگه مسوخ بودن و سباع بودن خودش علت تامه مانعیت دیگه تو ایف از فتواتون ای باشه، عدم منفعت. وقتی شد عدم منفعت، حالا الان تو زمان ما برای باقی وحش ما نیاز داریم به حیوانات؟ منفعت داره، همه عقلا هم از منافع باقی وحش استفاده میکنن. یکی از روش های تفریح در مشهد مقدس اینه که اینا برن باقی وحش، برن پارک کوهستان پارک و باقی وحش کنار همه، پس باقی وحش عقلایی همه هم میفهمنش، حاضرن براش پول خرج کنن، ما هم باید بریم حیوان بیاریم برای باقی وحش، پس منفعت عقلایی هست. تمام شد. حالا تو زمان اون موقع نبوده است، منفعت نداشته باشه. صرف اینکه اینا جز سباعن یا شیخ اعظم شیخ طوسی اینها رو مثال زد برای این که دلیل نمیشه.
این در واقع میخواد بگه چرا با مثال زدناتون
نه نمیخواد اینطور اشکال کنه، میگه کسی اینطوری تمسک نکنه. آره آره، این یکی از ثمراتش میشه. احسن، قاعده رو بدید به ما. خب حالا سوال، اگه روی یکی دوتا مثال اجماع درست شد چی؟ شیخ میگه نه، من دیگه زیر بار اجماع تو امثله نمیرم، چون از من خودم جزو متعبدترین آدم ها، من مثل محقق خویی نیستم ها. شیخ میگه محقق خویی اجماع هم باشه میگه لا اعتبار به، محسن میگه لا اعتبار به. شیخ میگه من خیلی حساسم رو قدما، اما لسانشون تو این امثله ولو اجماع هم رو مثال باشه برمیاد که از باب وصل الیم دیل و لم یصل الینا، از باب اجتهاد و استنباط دیگه لا یعبه. قبلا هم مسج داشتیم این خاطرتون باشه، کجا؟ سه نقطه. بله، فل متعین، بحث جلد، جلد میده. فل متعین مم فی مشتمل و منها علا منفعت مقصودت للعقلا، فل متعین عقول شیخ ها ادامه و بالجمله. پس متعین است یعنی واجب است، محکم است، نظر ما این است، فتوا داریم میدیم. کجا؟ فی مشتمل منها من السباع و المسوخ و الحشار علا منفعت مقصودت للعقلا، هر کدومش منفعت پیدا کرد فل متعین و خبرش بیار آقا جواز البه اجازه. خب آقا حالا چه چیزی جایز منفعت دارد؟ بریم فقه بگردیم، حساسی میخوای ببینی فقها هم باید همراه باشن. یه جاهایی تو رو خدا حواستون رو به من بدید اینطوری مکاسب رو ببینید، یه جاهایی تو فقه هست اونجاها آبستن بحث منفعته، یه جاهایی تو فقه هست آبستن بحث منفعته، یه جاهایی تو فقه هست آبستن بحث ملکه. مثلا شما تو کتاب القص، کتاب القص مهمترین معدنه برای بحث ملکه. چرا؟ چون موضوع قص مال نیست، موضوع قص چیه؟ ملکه. آدرس دادم گفتم برید نگاه کنید از اول شروعمون تو مکاسه، موضوع بحث ملکه. گفت حدت و خردله قصبش کردی؟ علا زمت قیامت پوستت میکنه. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه روایت در سند ندارد، فرمود که روز قیامت به ازای یک درهم 700 رکعت نماز واجب مقبول رو از انسان از حسابش برمی‌دارن به حساب طلبکار می‌ذارن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حبت و خردله قصبش کردی تمام، موضوع قصب ملکه. اما یه جاهای از فقه موضوعش مال بود، مثل چی؟ مثل باب الوصیه. شیخ میگه پس هر چه، شیخ نمیخواد عبارات های قدما رو بذاره رو به رو هم بگه ببینید خطا تناقضه، میگه برو تو کتابش نگاه کن، شیخ طوسی، فاضل قطیفی، علامه، ببین تو کتاب الوصیه به چه چیزایی جواز وصیت قائل شد. هر چه رو اونجا گفت وصیت به صحیحه یعنی مال، اینجا هم که منعی نداریم ازش، پس جایزه. فکل ما جاز الوصیت به، وصیت به چه چیزایی صحیح بود؟ ملاک وصیت چی بود؟ لکون این مجاز الوصیت به مقصودن بالانتفاع للعقلا، هر چه جائز الوصیه بود فینبغی جواز بیعه. آقا البته علی قیدی زدم، بله ممکنه اونجا جائز الوصیه باشد، شارع اینجا به عنوان خاص از او ردع کرده باشه، حرفی نداریم. ما دست شارع رو نمیخوایم، نمیخوایم همه فقه معاملاتمون رو عقلایی محض کنیم بگیم شارع حق تصرف نداره، نه، میخوایم بگیم اگر مالیتشو در جای فقها اعتراف کردن بعد اینجا نهی بالخصوصم نداشتیم، شارع سکوت کرد ازش، یعنی نتیجه میگیریم با همون ملاک عقلایی انتفاع شارع جواز بهش امضا کرد، مگر نهی خاص داشته باشیم. لذا الا ما دل دلیل من المنع على المنع في الشيء تعبدا، اگر با باب الوصیه مالیتش اثبات کردی، اینجا هم نهی بالخصوص امضا شد. جانم به خاطر اینکه مالیت داره اون باب و این باب نداریم، به خاطر که عقلایی همش ادله امضاه. حکم نمیخواد، شارع داره مالیتش رو قبول میکنه،
مالیتش رو توی اون باب خاص، اینجا مالیت داره،
تمام شد. ولش کن ساکت. مالیات دار. مالیات دار. چرا؟ مگر بشه چی؟ او ارش بگو آقا. مسببات نه. باب مقابل چی بود؟ نه. اسباب مسببات دوتاش معاملاته. اختراعیات. اختراعیات توقیفیه. دانه؟ اگه اختراع بشه شاید بشه. شاید هم نشه. حواسم هست چی داری میگی؟ فهمید؟ مطلب مهمیه. حالا
اگر یه چیز مالیت بگیره دیگه تو همه جا مالیت داره.
معاملات نوشتم چی؟ موضوع ممزات ها هر چی مال امضاه. هی میگفتیم بابا آقا الموجز الموجز اصول فقه ولش کن ولش کن اون که فاتحش کنده است الموجز. میگفتیم بابا معاملات دو پله ای هن ها. پله اول عرف میاد، پله دوم شعاره رو عرف جرح و تعدیل میکنه، لذا سکوتش کفایت میکنه. یه چیز دیگه هم بود، اگه قچه برام میووردید هی من دارم میگم الموجز، به زبان الحال ارجاعتون میدم. اگه میووردید بعد اضافهش میکردم، خودم به اصول بهتون میگفتم، لیکن خود نمیرید بیارید، خود چه کار کنید. الحمدلله، شکر خدا، شکرت. خب وقد صرح فی التذکرته. خب حالا همینجا یه نقدی هم به علامه هلی کنیم دوباره. گفتم شیخ چون داره مکتب سازی میکنه مستقیما به جنگ هیچ فقیهی نمیره. شیخ سعی میکنه پاسو از خودشون بگیره گل بزنه بهشون، نه از کسی دیگه پاس بگیره گل بزنه، خودش دریبل نمیکنه بیاد جلو. بنا گذاشته از شیخ فعلا مستقیم درگیر نشه. میگه آقا پا قبول کردی یه حرفایی که من زدم دیگه. میگه حالا ببین یه تناقض بگیرم برات. و قد صرح العلامه فی التذکره به جواز الوصیه. به جواز الوصیه یعنی چی؟ شما بگو آقا وصیت، ما نوکر وصیت نیستیم، یعنی به جواز الانتفاع. عبارت خواه بگو یعنی به بالمالیه. در مورد چی؟ به مثل الفیل والاسد و غیره ما من المسوخ والموزیات. شیخ به اینا اعتراف کرده. و ان منعنا ان بیعی، عبارت شیخ ها، عبارت علامه است، یعنی علامه اونجا تو کتاب الوصیه به اینها اعتراف کرده، همونجا هم گفته و ان منعنا ان بیعها. شیخ میگه خب آقای علامه سوال ازت میکنی، میگه من شیخو بذار کنار با همون قاعده فاضل خطیفی صحبت کن، شما انتفاعش رو قبول داری و جائز البین میدونیش، راهش چیه؟ تو معادله بیار انتفاع قبول داری جائز البین میدونی، کدوم دسته میشه؟
باشاره
رد کرده باشه، دلیل بده فرو کردم هستی. اگه انتفاعش قبول نداری لذا بیعش رو قبول نداری، میگه پچه تو کتاب الوصیه گفتی وصیت بهش صحیحه، نمیشه. گاز انبوری میشه، از دو طرف گیر میکنیم، یا بگو انتفاع ندارد پس نه کتاب الوصیه و نه بیع، یا بگو انتفاع دارد نهی شارع به نشون بده شارع نهی نکرد پس اینجا جایز البیع. خیلی خوب. از کتاب الوصیه چی داریم استفاده میکنیم؟ های مرشی شلوغ نشه، همین رو داریم استفاده میکنیم.
میشه مالیت جا استفاده
نه تو کتاب الوصیه، نه تو همه جا. اگر یه جایی شما یه فقیه، آقا من دارم کتابت سرچ میکنم، اگر یه جایی اعتراف کردی یه چیزی منفعت داره مالیت داره، اینجا رو میتونی خلاف شرف بزنی، مگر معادله رو خراب کنی. ببین اول ولی دستبندی کردیم، گفتیم آقا کبرای بحث چیه؟ عدمه امضا. یا بگو آقا من اصلا اینا رو قبول ندارم، همش توقیفی، اول فقه آخر فقه تعبدی، من سکوتشم باطل میکنه. تو توقیفی های طوریه، همین که شعار دلیل نگه بر جواز کافیه در
قتل ها.
اول مسبباته رو مراجعه کنی، اول مسبباته تا بعد ببینیم. نداریم. میگه نداریم. فعلا مبنا اینه. علی فرض این که نداریم، شما مسببات رو اول درست کنید. بگید وصیت امضائیه بیعه هم امضاییه، هر جا تو ادله امضایی منفعت درست شد، مالیت درست شد، عدم و رد سکوت کفایت میکنه در جواز، مگر معادله رو خراب کنه. یه موضوع یه صغرا داره یه کبرا داره، این کبراش صغراش فقه، برید بگردید تو فقه، هر جا کسی اعتراف کرد منفعت، کلمه منفعت، کلمه انتفاع، کلمه مال، اینا رو سرچ کنید تو فقه، هر جا کسی اعتراف کرد به منفعت و مالیت و انتفاع، این بر دیگه تمام میشه قضیه. خب و ظاهر هذا الكلام، ظاهر این عبارت علامه این است که ان المنع من بیعها علی القول بالمنع للتعبد، شارع دستور خاص داره، لا لعدم المالیه عرفا، چون تو وصیت مالیتشو علامه قبول کرده، شارع تعبدا نهی کرده. میگه خب باشه حالا بمون نشون بده کدوم روایت دیگه، کدوم شیخ دیگه ادبن ادامه اشکال نمیگه، مبتداشو گفت خبر چی شما بگو، شیخ میگه پس باید هم کنیم که شما که میخوای بگی جائز البینی یعنی تعبدن، یعنی شارع دستور خاص داده، ما هم تو هر دو قسم قسمت اعتبار شارع رو قبول داریم، اما حالا کو دلیل چه بهش نشون بده؟ خب میگم خب خیلی خوب، پس ما آقای علامه ما نوکرتم هستیم، اما قول یا ایو هست سال کن لا اصل کن ما تسل کن، ما فتوا خودمون میگیم. تو مثال بخاطر اینکه مثال ملاک داره، ملاکش به هم پیدا کن، بیار دلیل که بیارش، نه اجماع دلیله، اجماع دلیله، آقا میخواد اجماع رو دلیل کنه، خب بیارش کو اجماع، اجماع کو دلیل نداریم، من نگفتم شما رفتی جلوتر، دارم میگم دلیل بهم بدی، دلیل معتبر، دلیل معتبر که دلالت بر، خب با اصول بگم فقط بازم برید جلوتر.
آقا شارع رد کرد، شارع سکون اینجا که شارع رد کرد چجور رد میکنه؟ به حجت معتبره. حالا حجت معتبره چه اینجا کار اصول دوباره؟ حجت معتبره چیه؟ یا اجماعه؟ یا اینطوری نگم اصولی قشنگ بگم، یا دلیل لبیه یا دلیل لفظه. دلیل لبیه با مبنای شیخ رسائل دست من دی کنیم، اگر دلیل لفظیه هم میشه چارچ
اینجا شیخ کبرا رو میگه قبول ندارید بگید از اول کار چرا از فاضل قطیفی نقل کرد، چرا از دیگران نقل کرد، گفت اصل این که عدم الانتفاع جائز البینی است من مالا اشکال فی، اشکال تو چیه؟ تو ذکر مصادیقه. جانم نمیدونم والله ندیدمش ازش سوال کنم، ظاهرا گیره نمیدونم، من که نمیگم، این دیگه شد گذرخانی ها دوباره، فعلا میخوایم کالبوچه کافی کنیم، ما اگه اینطور بشه خود دهن همه بسته میشه، اما علامه نوکرتم هستیم، اما چرا گفتی؟ ما هم همین سوال پرسیدیم، چرا مونو به خودمون تحمیل نهیم؟ چرا گفتید آقا؟ ما سیستم داره ذهنمون، با این میاییم جلو نمیدونیم چی شد، نفهمیدیم ایکی کش چی شد.
همه
تنها خود
همه خودم حالاشون نبوده
حالا تحقیق کنیم دیگه، دیگه حرفامون وجب دیگه اندازه نداره، برای اندازه گیریش خطکش دیگه نداریم، ما همینطور کلی گویی کنیم فایده نداره. بخونیم عبارت ثم انما تقدم من، خب میذاریم برای جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آل